بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از عوامل موفقیت انسان در برنامه‌ها ارتباط تنگاتنگ با خدای عالم هست و انسان بتونه کارها را بر مبنای اخلاص انجام بده. مادامی که این اخلاص در ماها شکل نگرفته، انتظار موفقیت امر بیجاییه. ما کان لله ینمو، آنچه که کار برای خدای عالم هست رشد می کند و به نتیجه می رسد. اگر چنانچه کار خدای نکرده برای غیر خدا باشد، قطعاً یا به نتیجه نمی رسد و اگر به نتیجه هم برسد برکت پیدا نمی کنه، نتیجه نهایی از او صادر نمی شه. ولذا بزرگان روی مسئله اخلاص و اینکه کار برای خدای عالم باشد، خب خیلی تلاش دارند که برنامه ها بر طبق دستورات الهی و اهل بیت علیهم السلام قرار بگیرد تا به نتیجه برسد. ما امروز تصمیم داشتیم در رابطه با بحث هایی که دکتر طیب داشت در رابطه با شیعه بحث کنیم و نکاتی که ایشون در این برنامه یک ماه ماه رمضانشون انجام دادن و هجمه هایی که علیه شیعه داشتن و تعابیر نادرستی که نسبت به شیعه داشتند، خب اینها اگر از یک وهابی سر بزند خیلی زیاد جای تعجب نیست، ولی این که از یک فردی در حد دکتر طیب شیخ الازهر که همواره اینها منادی وحدت بودند و تلاششون بر این بود که بین مذاهب اسلامی وحدت ایجاد کنن و نهایت تلاششون این بود که بیان آنچه را که وهابیت دارن انجام میدهن امروز، این حجمه های وهابیت را به یک نوعی پاسخ بدن. و ایشون وقتی به سلفی ها رسیدن، خب تعبیرشون این بود که اینها خوارج عصر ما هستند. ان السلفیین الجدد خوارج عصرنا، و تعبیر خیلی تندی که ایشون داشتن در مصاحبهشون با تلویزیون برای شما عرض کنم CNN، ایشون به صراحت اونجا اعلام کردن اینها دارن خودشون رو به مذهب احمد ابن حنبل منتسب میکنن وهابیت، و حال آنکه مذهب احمد ابن حنبل رو اینها نجس کردن با این تعبیر. یعنی خیلی تعبیر تند و غیر قابل انتظار. ولی خب متاسفانه با همه این برنامه هایی که خب ایشون داشتن، دیدیم امسال ماه مبارک رمضان تغییر جهت دادن، یک ماه شروع کردن علیه شیعه حرف زدن، بعضی از تعبیر ایشون به کار بردن که این تعبیرها خب زیبنده فردی به نام دکتر طیب نبود. مثلا این عبارت را که عایشه مادر مؤمنین هست، رغم انوف شیعه، با این تعبیر، یعنی تعبیر خیلی وقیح و زشتیه. خب انتظار این که از مثل طیب همچه تعبیری به کار بره نیست. یا این که اونهایی که معتقد هستن امیرالمؤمنین سلام الله علیه به عنوان خلیفه منصوب رسول اکرم هست، اینها آدمهای منحرفی هستن، با این تعبیر اینها افراد منحرفی هستن و نتیجه عقیده به خلافت علی ابن ابی طالب این هست که صحابه در حق علی و پیغمبر خیانت کردند. دو، ابوبکر و عمر و عثمان حق علی ابن ابی طالب رو غصب کردند و خب انحرافی بالاتر از این که کسی معتقد باشد به اختصاب خلافت از طرف ابوبکر و عمر و یا اینکه صحابه‌ای که اینها عدالتشون از آسمان نازل شده و خدای عالم عدالت اینها را تأیید کرده، اینها را ما معتقد باشیم بر اینکه در حق نبی مکرم خیانت کردند. خب این تعابیر از ایشون واقعا تعابیر زشتیه و انتظار همچه تعبیری از ایشون نیست. و من اون روز هم جدیدترین صحبتی که ایشون داشتن برای عزیزان خواندم که تعبیری ایشون برای شما عرض کنم در رابطه با قضایای شیعه میکنه که شیعه ها الان میخوان در پارلمان نماینده داشته باشن، ما در برابر این میایستیم، چون در مصر شیعه ای وجود ندارد، افرادی هم هستن یک مشتی منفعت طلب، یک دلال دین، دو فتنگر هستن. این صحبت تقریبا 10 روز قبل طیب هست و مرتبم تو این شبکه ها هر هفته یک روزی، یعنی جمعه گذشته ایشون بعد از نماز ظهر در شبکه المصریه صحبتیشون پخش شد که تا قبلا همیشون صحبت هایی داشتن، ولی خب این دیگه خیلی تعبیر زشت و وقیحیه که ایشون به این شکل میاد نسبت به شیعه شروع میکنه هجمه کردن و اینطوری عقاید شیعه را مورد تاخت تاز قرار دادن. خب انتظار از طیب این نیست و من نظرم بر این است که دوستان، اونهایی که مخصوصا عربیشون خوب هست، وبلاگ هایی رو تأسیس کنن یا در سایت های مختلف یا در سایتی که مربوط به خود الازهر هست، ایمیل الازهر هست موجوده، ایمیل خود دکتر طیب موجود هست، اینا باید از کانال‌های مختلف اعتراضات به ایشون نوشته بشه که آقا این روش شما با اون سابقه الازهر و با سابقه‌ای که شما دارید همخوانی ندارد. و وقتی شما میایید شیعه را به عنوان فتنه‌گر دلال دین معرفی میکنید، خب نتیجه‌اش این است که فردا ده‌ها امثال شهید شهاته‌ها جنازه هاشون در کوچه ها و خیابان ها از این ور اون ور کشیده میشه. و وقتی شما میاد شیعه را میگید اینها دلال دین هستند و فتنگر، فردا امثال برای شما عرض کنم جبهه النصره و داعش و امثال این جریتر میشوند در کشتن شیعه و در قتل شیعه. یعنی الان این الفاظ و این کارهای تو در حقیقت زمین ساز قتل شیعه هست. و نکته دومی که باید من به نظرم در رسانه ها، مخصوصا رسانه هایی مثل المیادین که تقریبا جزء پربیننده ترین شبکه های مصر هست و یک شبکه کاملا مستقل در لبنان هست و در قضیه فلسطین و غیره، اینها برای شما عرض کنم حد اکثر تلاش را در اطلاع رسانی های اساسی اینها داشتند. و همچنین در خیلی از این شبکه ها برنامه های زندهی که وجود دارد خیلی به راحتی میشه این بحث ها را اونجا مطرح کرد و به یک نوعی اعتراض رو بر ایشون وارد کرد. نکته مهمی که هست که متاسفانه تا الان اینها جواب ندادند این که اینها میان مباحث مربوط به شیعه را از کانال همین آقایان شیرازی ها یا به تعبیر دیگر شبکه برای شما عرض کنم فدک، تصور میکنن که این شبکه نماینده رسمی شیعه هست و گفتارشون گفتار شیعه هست، که اینها باید در تمام زمینه ها، ایمیل ها برای شما عرض کنم، وبلاگ ها و غیره، انسان باید بیاد هر کسی در حد توان خودش و کوتاه آمدنم در این زمینه من به نظر من گناه کبیره هست. چون عرض کردم بحث الازهر دیگه بحث نمیدانم عربستان سعودی و امثال این نیست. ما بگیم آقا اینها هم به قول وهابی هستند و هرچه علیه ما حرف بزنن به نفع ما هست. نه، الازهر هرچی این آتشش زودتر خاموش بشه به نفع ما هست و به هر قیمتی هم خاموش بشه باز به نفع ما هست. ما نظرمون بر اینه که اگر بهترین راه برای حل این قضایا متقاعد کردن اینها برای یک مناظره تمام عیار تلویزیونی است که نماینده الازهر بیاد، نماینده حوزه علمیه قم هم بیاد، با هم دیگه بحث کنن که این حرفهایی که شما دارید میزنید این حرفها حرفهای بی اساس ارتباطی به شیعه ندارد. و یا اگر شما میایید میگید اعتقاد به خلافت بلافصل امیرالمؤمنین سلام الله علیه نتیجهش خائن بودن صحابه هست و قاسب بودن خلفا هست، خب این مطلبی است که قطعی و در کتاب‌های خود شما این مسائل آمده. بحث وصایت و خلافت امیرالمؤمنین این چیزی نیست که ما بخوام بگیم در کتاب‌های فقط شیعه آمده. شما همین روایات صحیحی که در کتاب‌های خودتون دارید بیایید موقفتون رو معین کنید برای ما، موقفتون رو برای ما نسبت به این روایات صریح علی خلیفتی یا انت خلیفتی فی کل مؤمنین من بعدی، انت امام کل مؤمنین و مؤمنه، انت امام العلیون امام المتقین، علیون ولی کل مؤمنین من بعدی، خب اینا تعابیر کوچیکی نیست. کسی از شما سوال کنه جناب آقای طیب در برابر این احادیث صریح و صحیحی که در ولایت امیرالمؤمنین هست، خب شما موقفتون چیه؟ موضعتون چیه؟ اینا رو بیاد روشن کنید برای مردم. بحث صحابه که شما اینطور از اینها تجلیل میکنید، آیا اصلا این نحوه تجلیل از صحابه با منطق قرآن همخوانی دارد یا ندارد؟ اصلا منطق قرآن این صحابه‌ای که شما امروز دارید به دنیا معرفی میکنید قبول داره قرآن یا قبول نداره؟ دیگه اینجا اکم فاسقون به نبعین فتبینو دیگه مال کفار نیست، مال یهود نصارا و منافقین نیست، مال صحابه است. یا اون قضیه سعلبه که قرآن صراحتن میگوید نفاق در سراسر وجود او رخنه پیدا کرده و ده ها آیه ما در رابطه با مذمت صحابه داریم، آیا این آیاتی که هست در رابطه با صحابه، خب شما این آیات رو چه جواب میدید؟ بله، لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعون، که خدای عالم رضایت خودش رو از صحابه اعلام کرده. بابا اگر بنابر این هست در رابطه با بنی اسرائیل که بالاتر از اینه، انی فضلتکم علی العالمین، یعنی اگر رضی الله عن المؤمنین 30 درجه ارزش داشته باشد، فضلتکم علی العالمین 90 درجه ارزش داره. ولی خدای عالم همین قوم بنی اسرائیلی که میگه فضلتکم علی العالمین، به صراحت اون آیه الان تو ذهنم نیست که خدای عالم اونها را لعنت کرد به خاطر اون نقض، فبما لعنهم الله بما نقضوا، حالا اون بله بله، خدای عالم میگه همین بنی اسرائیلی که فضلتکم علی العالمین به خاطر نقض میثاق لعناهم، لعنتشون کردیم. از این واضح‌تر روشن‌تر بابا صحابه هرچه بالاترم باشه در جایگاه بنی اسرائیل با این تعبیر نیستن. یا در سوره فتح اگر میاد میگه لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت شجره آیه 18، در آیه 10 فمن نکث چی آیه شریفه فانما ینکث علی نفسه، بله اجرا عظیما. خب ببینید اصلا خود قرآن به صراحت میاد بابا این رضایت خدای عالم از هر بنده ای، هر بنده ای مشروط به استمرار وفاداری بنده نسبت به خدای عالمه. در رابطه با بلعم با اورا، خب اون تجلیلی که خدای عالم درباره او دارد که ما از پیش خودمون برای شما عرض کنم، چی آتیناه و من آیاتنا، یعنی میاد بلعم با اورا را از افرادی نقل می کند که به مرتبه اولیاء اللهی رسیده، ولی با همه این حال به خاطر انحراف بلعم جایی می رسد که مثله که مثل الکلب دیگه، از این واضح تر. خب بابا اگر یک وهابی میاد یؤمنون به بعض الکتاب و یکفرون به بعض الکتاب میکنه، ما گلایه نمی کنیم، ولی یک دفعه یک شیخ الازهر میاد، این روایت که نیست، این آیات قرآن دیگه. خب اینها را ایشون باید جواب بده به ما، چرا اینها حاضر به مناظره نیستن؟ با جواب نامه‌ای که آیت الله مکارم شیرازی در آخر ماه رمضان همین امسال نوشت، از ایشون رسما دعوت کرد، گفت آقا بهترین راه برای حل این قضایا گفتگوی علمی میان نمایندگان الازهر و نمایندگان حوزه علمیه است. خب بیایید بنشینید با هم دیگه صحبت کنید و نتیجه این گفتگوی علمی حجت باشد، هم برای شیعه هم برای اهل سنت. خب بیایید، چرا نمیان؟ علتش چیه؟ آیا میترسن نمیان؟ خوف این دارن که اگر آمدن برای گفتگو و مناظره مشتشون باز میشه، یا نه یه دسته های دیگری در کاره، که البته ما قبلا همچه عقیدهی نداشتیم، ولی الان داریم به این نتیجه میرسیم که امروز الازهر آلت دست وهابیت شده و اینها پشت پرده یک خلاصه ساخت پاختی دارند و میخوان حرفهای خودشون رو یه مقداری لطیف شده از حلقوم طیب بیان کنند، وگرنه این الفاظ و این تعابیر و این نحو حجمه اصلا با سیاستهای الازهر هیچ گونه همخوانی ندارند. خب آقای طیب شما مشکل سیاسی دارید با ایران، خب سیاست مداران شما بیان نقد بکنن، ولی شما میایید بعضی از سیاست های برای شما عرض کنم ایران رو میخوای ملاک قرار بدید، شیعه را بکوبید. جمهوری اسلامی ایران نماینده شیعه که نیست، یک حکومتی است برخواسته از فرهنگ شیعه، هزار یک مشکل داره و ده ها هزار هم خوبی داره. خب این همه در کره زمین حکومت اسلامی تشکیل دادن، مگر خود عربستان سعودی داعیه حکومت اسلامی نداره؟ آیا اونا به تمام اسلام نماینده اسلامه؟ پاکستان نماینده اسلامه؟ نه، بله مراجع شیعه گفتارشون گفتار شیعه هست، گفتارشون گفتار اسلامه. ما این رو قبول داریم که اگر شما از مراجع اشکالی بگیرید این رو به پای مذهب بنویسید، اونجا ما دستمون بالاست، ولی امروز مراجع ما به صراحت آمدن تو این قضایا موضع گیری کردن و هر گونه اهانت به مقدسات اهل سنت رو باطل اعلام کردن. مراجع ما به هیچ وجه نگفتن آقا شما برید سنی ها را شیعه کنید و وهابی ها را شیعه کنید، نمیدونم برید در شیعه شدن صیغه شیعه بخوانید، نمیدونم لعن عایشه و امثال او. و السلام علیکم و رحمت الله.